درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. غزل شماره 91 از دیوان شمس رو مطلع سخن قرار میدیم. غزل معروفیه که شنیده اید و بیت اولش هم ضرب المثل شده و همه حفظ داریم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو. گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند. عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من تویی، ملکت و مال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی. آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. دل به نهان برکنی، توبه کنن بشکنی. این همه خود تو می کنی، بی تو به سر نمی شود. بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی. باغ ارم سقر شدی، بی تو به سر نمی شود. گر تو سری قدم شبم، بر تو کفی علم شبم. بر بروی عدم شبم، تو به سر نمی شود. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای. و از همه هم گسسته ای، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم. سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. هرچه بگویم ای سند، نیست جدا ز نیک و بد. هم تو بگو به لطف خط، بی تو به سر نمی شود. می رویم به سراغ مثنوی. ابیاتی رو که نوبت قبل خوانده بودیم تکرار می کنیم، بعضی از اون ابیات رو، چون بحثمون درباره اون ابیات ادامه داره. گفتیم مولانا می رود سراغ طبیعت و عنایت الهی رو به طبیعت بیان می کنه. میگوید صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیش آن اکرام و جود. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد. مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. معنای ابیات رو نوبت قبل توضیح دادیم، یه مرور سریعی میکنیم. مولانا میگوید که صد هزار بحر و ماهی پیش اکرام وجود خدا سجده میاره، فراوان باران عطای الهی باریده، تا این بارانها سبب شده که این بحر پر مروارید شده و درفشان شده. فراوان خورشید کرم الهی تابیده، تا این ابر و این بحر سخاوتمندی یاد گرفته، تا که ابر و بحر جود آموخته. میگه اگه شما میبینید ابر سخاوت داره، بحر سخاوت داره، این تربیت شده در تابش خورشید، تربیت شده و این سخاوت از اونجاست. پرتو دانش زده بر خاک و تین، خدا نور علم خودش رو به آب و گل تابونده، تا اینکه این آب و گل این خاصیت رو پیدا کرده که دانه رو در دل خودش جای بده. خاک همین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. اینجا این نکته ظریف‌تری رو اشاره میکنه، میگه اینکه هرچی در خاک میکارید همون رو به شما تحویل میده، در امانت شما خیانت نمیکنه، یک نظم و انضباطی بر خاک حاکمه. این امین بودن ناشی از آن است که امانت رو، امانتداری رو خدا بهش یاد داده. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. خدا با آفتاب عدل بر زمین تابیده و زمین عدالت رو از خدا یاد گرفته، در امانت خیانت نمی کنه، راستگویی داره که هرچی بهش میدی وقتی مشتشو باز میکنه همون رو به شما دوباره نشون میده. و بعد هم نوبهار که سراغ خاک میاد و خاک اسرار خودش رو پیش او فاش میکنه، از آن جهت نوبهار رو قابل اعتماد میدونه که نوبهار نشان حق رو آورده، یعنی ادعا میکنه که از جانب خدا آمده. این حق طلبی، یعنی از جانب حق آمدن رو علامت داره، یک نشانه ای داره. نشان حق رو نشون خاک میده، علامت حق رو نشون خاک میده. خاک سرش رو بر او آشکار میکنه. بعد میگوید که اون خدایی که به جماد این خبرها رو داده، اینجا منظور خبر آگاهیه، یعنی این معرفت ها رو داده، اون خدایی که این امانتداری رو به خاک داده، این صداد رو داده، این راستی و درستی رو داده. اون خدا میتونه با فضل خودش جماد رو آگاهی بده و معرفت ببخشه. مر جمادی را کند فضلش خبیر. اون وقت همین خدا اون عاقلا و زیرکایی که این چیزا رو نمیبینن و خیلی هم مدعیان و تصور میکنن که عقلشون زیاده، خدا با اونا کار برعکس میکنه، یعنی چشم اونا رو میبنده، اون طبیعت بی جان و کور و کر رو آگاه میکنه، عاقلای بینایی که مدعیان اونا رو کور میکنه. این خدا دوتا کار ضد هم میکنه. نوبت قبل در توضیح این ابیات گفتیم که این معانی بلندیه که ما رو متوجه رابطه طبیعت و خدا میکنه. سوال این است که آیا اگر ما در طبیعت قوانین علمی کشف کردیم و سازوکار طبیعت رو معلوم کردیم، باید تصور کنیم که دیگه خدا فعال نیست و خود طبیعته که داره کار خودش رو میکنه، یا اینکه خدا رو در همین مسیر باید بشناسیم؟ و گفتیم که یک نگرشی هست در خداشناسی و اون نگرش این است که خدا رو در تاریکی جستجو میکنه نه در روشنایی. هر جایی که چیزی رو نمیداند و نمیفهمد اون رو به خدا نسبت میده، هر جایی که چیزی رو میفهمه اون رو به طبیعت نسبت میده. مثلا قوانینی که کشف میکنه بعد میگه که خب حالا طبیعت که داره با قانون خودش کار میکنه، ما چرا دیگه حالا اینجا معتقد به خدا بشیم؟ بالاخره همین طبیعت کار خودش رو داره انجام میده دیگه. و با این نگرش هرچی طبیعت یعنی علم طبیعی توسعه پیدا میکنه، دانش ما درباره طبیعت بیشتر میشه، قاعدتا اون عرصه خداشناسی تنگتر میشه. مثل اینی که ماهی برمیداریم از سهم خدا کم میکنیم و به سهم طبیعت اضافه میکنیم، طبیعت مثلا به خودکفایی میرسه دیگه. این تصور تصور اسلامی نیست. تصور اسلامی این است که همین قوانین که در طبیعت هست همین رو خدا قرار داده و هم اصل قانونمندی رو خدا خلق کرده، هم حفظ این قانونمندی با عنایت الهیه. یعنی ثباتی که در طبیعت هست این محتاج یک نیروی مدیر و مدبریه که با قدرت خودش و با عنایت دائمی خودش این ثبات رو تأمین و تضمین بکنه که این طبیعت از مسیر خودش خارج نشه، از مدار خودش خارج نشه. طبیعت شناسی، فیزیک، شیمی، ریاضی که زبان طبیعته، همه اینها بیانگر قواعد حاکم بر طبیعته، قواعد ثابت حاکم بر طبیعته. ما در طبیعت هم قانونهای ثابت داریم، هم اعداد ثابت داریم، مقادیر ثابتی داریم که نسبیت ندارن، تغییر پذیر نیستن. یکی از اونها سرعت نوره که سرعت نور 300 هزار کیلومتر بر ثانیه، این یک عدد ثابته در طبیعت و خیلی اعداد ثابت دیگه که با هر دستگاه اندازه‌گیری، با هر نظریه‌ای شما برید سراغ این ثابت‌ها، اینا تغییر نمی‌کنه. حالا ممکنه یه وقتی هم یه چیزی باشه که ثابت فرض کنن، بعدم معلومش ثابت نبوده، ولی این اصل موضوع رو که در طبیعت یک مقادیر ثابتی وجود داره نفی نمی کنه. یعنی اگر یه وقت در مصداق هم اختلاف نظری پیدا بشه، کلی این موضوع نفی نمیشه که در طبیعت ما ثبات داریم. نوبت قبل این معنا رو ما توضیح دادیم و گفتیم که همین قانونمند کردن طبیعت و قانونمند بودن طبیعت و بر یک روال عمل کردن، یک نواخت عمل کردن طبیعت، این نشان از عنایت الهی داره، نشان از تدبیر داره. قول دادیم که در این جلسه این بحث رو ادامه بدیم و من میخوام اشاره بکنم که بیان قرآنی همین بیانه، یعنی قرآن ما رو برای اعتقاد به خدا به امور عجیب و غریب ارجاع نمیده. درسته که اموری هم که در نظر ما عجیب میاد و شگفتی می آفریند اونا هم نشانه قدرت الهیه، ولی قرآن ما رو دعوت میکنه به نگاه به همین طبیعت معمولی. یه اموری که در نظر ما خیلی عادیه، همیشه هم میبینیم، قرآن میگه خدا رو تو همینا بشناسید. به کوه نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، به شتر نگاه کنید، به حیوانات مختلف نگاه کنید، به زنبور عسل نگاه بکنید، به آسمان نگاه بکنید، به باران نگاه بکنید، به کوه ها نگاه بکنید، به ماه و خورشید نگاه بکنید، به دانه ای که از زمین میروید نگاه بکنید و به خودتون نگاه بکنید، به وجود خودتون توجه بکنید، به خواب و بیداری خودتون توجه بکنید، وقتی میخوابید، وقتی بیدار میشید. ببینید اینا اموری است که ما رو احاطه کرده، ما با اینها سر و کار دائمی داریم، اینا طبیعته. تمام این نکاتی که من عرض کردم در قرآن هست و برای هر کدام آیاتی هست در قرآن. اونایی که با قرآن انس دارن وقتی من این مطالب رو میگم اون آیات به خاطرشون میاد. قرآن از ما میخواد که خدا رو در همینها ببینیم. این در واقع همین حرف مولاناست. مولانا حرف قرآن رو داره میزنه، چون مولانا در 7 سالگی قرآن رو از حفظ داشته و نامه هم که به دوستانش می نویسه حتی داره سفارش یه بدهکاری رو میکنه در نامه به یه صاحب مقامی که مراعات حال او رو بکنه. 5 آیه قرآن دنبال هم میاره، اینطور با قرآن انس داره. حالا اون انس قرآنی توی این ابیات هم مشهوده که این باران عطای الهیه که ابر و بحر رو به این صورت بخشنده کرده و این امانت رو، امانت داری رو یاد خاک داده و خاک رو یه نوع آگاهی داده، آگاهی بخشیده، صداد و راستی و درستی رو به طبیعت آموخته. اینا همه در واقع تفسیر و توضیح همین آیات الهیه. در قرآن میخونیم که سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، که قرآن میفرماید که تسبیح بگوی پروردگار بلند پایه خود را، اون خدایی که آفرید و راست و درست و موزون آفرید. والذی قدر فهدا، اون خدایی که اندازه بندی کرد سپس هدایت کرد. توجه اگه بکنید میبینید که خداوند درباره موجودات ما رو به 2 صفت خودش توجه میده، یکی خلق طبیعت، یکی هدایت طبیعت. خلق کل شیء ثم هدا، اگر اشتباه نکنم، خدایی که هر چیزی رو خلق کرده و سپس اون رو هدایت کرده، یعنی هم اصل موجودیت اون رو خدا به خودش نسبت میده، اینکه اشیاء رو از عدم به وجود میاره و می آفرینه، هم اینکه اشیاء رو هدایت میکنه. این هدایت کردن یعنی چی؟ یعنی یک قانونی به او میده و اون رو قانونمند میکنه و در یک مسیری به حرکت در میاره و به جریان میندازه. در سوره یاسین میخونیم و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، که خورشید جریان داره در یک مستقری، در یک مدار ثابتی که ما برای او طراحی کردیم. بعد خدا میگوید که این اندازه بندی و مقدار بندی تقدیر اینجا به این معناست، مقدار بندی خداوند عزیز علیم، خداوند پیروزمند داناست. پس میبینید که این بیان قرآنی همین مطلب رو داره میگه و از ما همین رو میخواد که نگاه ما به طبیعت چگونه باشه. همین که شما طبیعت رو میشناسی، داری آیات خدا رو میشناسی، داری دست قدرت خدا رو میبینی. هرچی قانون طبیعت رو بیشتر بشناسی، خدا رو باید بیشتر شناخته باشی. هرچی ثبات طبیعت رو بیشتر میبینی، باید اعتقادت به خدا بیشتر بشه. این خداست که با مهیمن بودن خودش بر طبیعت، با سلطه خودش بر طبیعت، با قوه قاهره خودش بر طبیعت، این ثبات رو تأمین میکنه و نگه میداره. نگه دارنده است خدا و تأمین کننده و تضمین کننده است. با این بیانی که هر چیزی یه آیه میشه، هر چیزی هم به اعتبار وجودش هم به اعتبار خاصیتش میشود یک آیه. و نگاه به طبیعت نگاهی نیست که در واقع ما رو از اعتقاد به خدا بی نیاز بکنه، بلکه هرچی به طبیعت بیشتر نگاه بکنیم، اعتقادمون به خدا باید بیشتر بشه. به همین جهت هم است که خداوند در قرآن بعد از اینکه نمونه‌هایی از مظاهر طبیعت رو در کوه‌ها و پرندگان و اینا توضیح میده، به دنبالش این عبارت رو میاره که انما یخشى الله من عباده العلماء، که میفرماید علما و دانشمندانند که در برابر خدا فروتنی و خشیت دارند. و این عبارت رو خداوند در قرآن بعد از ذکر نمونه های طبیعی میاره، قرابی به سود و اینا که در قرآن میاره، اون پرندگان سیاه بال و اینا رو که ذکر میکنه، بعدن میفرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء. و مناسبه که حالا ما در این بحث این آیات اواخر سوره واقعه رو بخوانیم. سوره واقعه سوره ایست که قرآن خونا باهاش انس دارن، خیلی ها مداومت دارن بر خوندن سوره واقعه و خیلی ها از حفظ دارن این سوره رو. توصیه های زیاد شده به خوندن سوره واقعه. من از آیه 57 به بعد میخوانم در ارتباط با بحث خودمون. میفرماید نحنو خلقناکم فلولا تصدقون. ترجمه فارسی خودم رو میخونم. میفرماید شما را ما آفریده ایم، پس چرا آفرینش دوباره را باور نمی کنید؟ ما که یه بار شما را خلق کردیم، حالا سوال میکنید که چجوری ممکنه در قیامت زنده بشیم؟ همطور که تو این دنیا شما را آفریدیم، اونجا می آفرینیمتون. شما را ما آفریده ایم، پس چرا آفرینش دوباره را باور نمی کنید؟ افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا دیده اید آبی را که در رحم می ریزید؟ شمایید که آن را می آفرینید یا ماییم که آفریننده ایم؟ نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فیما لا تعلمون. ماییم که مرگ را میان شما مقدر کرده ایم و درمانده نیستیم از این که امثال شما را به جای شما باز آوریم و شما را نیز در عالمی دیگر به صورتی که خود ندانید باز آفرینیم. و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. شک نیست که شما به آفرینش نخستین خود علم دارید، یعنی همین وضع موجودتون، پس چرا توجه نمی کنید که یک بار دیگر نیز می توان شما را آفرید؟ افرأیتم ما تحرثون؟ آیا دیدید آنچه را که می کارید؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ شمایید که آن را می رویانید یا ماییم که رویاننده ایم؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اگر خواهیم آن را خس و خاشاک می سازیم، آنگاه به حسرت و حیرت می افتید که ما زیان دیده ایم بل محرومیم. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ آیا دیده اید آبی را که می آشامید؟ شما آن را از ابر فرو باریده اید یا ماییم که فرو بارنده ایم؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. اگر خواهیم آن را تلخ و شور می سازیم، پس چرا سپاس نمی گذارید؟ افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ آیا دیده اید آتشی را که می افروزید؟ شما درخت آن را آفریده اید یا ماییم که پدیدارنده ایم؟ نحن جعلناها تذکرتن و متاعا للمقویم. ما آتش را مایه بازشناسی راه و بهره‌مندی صحرانوردان کرده ایم. فسبح بسم ربک العظیم. پس به نام پروردگار بزرگ خیش تسبیح. این آیات باید توجه ما رو جلب بکنه به این که خداوند در این حال که خواص مظاهر مختلف طبیعت رو ذکر میکنه و دخالت ما رو هم در طبیعت بیان میکنه، ما رو توجه میده که این خاصیت رو شما در این طبیعت قرار ندادید و این شما نیستید که این کار رو میکنید، ماییم که این کار رو میکنیم. از آفرینش انسان شروع میکنه. یه پدری میگه که این بچه مال منه. خدا میگه که تو چیکار کردی؟ تو این رو خلق کردی یا ما خلق کردیم؟ بعد میرود سراغ کشت و کار، میگه که نگاه نمیکنید به این کشاورزی خودتون؟ افرأیتم ما تحرثون؟ هیچ دیده اید چی کار میکنید موقع حرس و کشت و کار؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ شمایید که این گیاه ها را از زمین میارید بیرون یا ما آفریننده ایم یا ما زارع هستیم؟ واقعا زارع چی کار میکنه؟ این تخمو میپاشه، این خاصیت رو در این تخم کی گذاشته؟ این امانتداری رو به قول مولانا در این خاک کی قرار داده؟ کی یاد خاک داده که اگر این دانه در تو قرار گرفت با او این کار رو بکن و همیشه هم همین کار رو بکنه؟ این رو کشاورز این کار رو کرده؟ به نظر من این مطلب بدیهی ترین مطلبی است که میشه به انسان گفت. حالا باور کردنش اینقدر مشکله، این از عجایبه، و الا هر آدم عاقلی میفهمه که این کشاورزی که دانه رو روی خاک میریزه اون چه کار است که
به این دانه خاصیت بده، به خاک خاصیت بده، این نظم و انضباط عجیب و غریب رو بیان بکنه. شما میبینید جوجه سر از تخم که در میاره این شروع میکنه به نوک زدن به زمین، مادرش هم چشمش به این میفته شروع میکنه به آموزش دادن، و انسان حیرت میکنه که این که تا حالا این دنیا رو ندیده این آموزش رو از کجا یاد گرفته. پرندگانی که از تخم سر در میارن، پرندگان مرغان دریایی، همون لحظه تو دریا شنا کردن بلدن. به قول مولانا این شعر رو از دیگری نقل میکنه، میگه بچه بط، یعنی نوزاد پرنده مرغابی، بچه بط اگر چه دینه بود، آب دریاش تا به سینه بود. دیروز به دنیا آمده، دینه یعنی دیروزی، دیروز به دنیا آمده ولی دل به دریا میزنه، آب تا سینهش اومده و شنا میکنه. کی یاد این داده؟ این که ما اسم اینو بذاریم غریزه، این مطلبی رو حل میکنه. مثلا میگن که حشرات بر طبق غریزه این کارا رو میکنن. خب این یه اسم شما گذاشتی، اسمش میذاری غریزه، ولی این به این معنا نیست که این دنیا خدایی نداره. در انسان اسمشو بذاری فطرت، سرشت. خدا اتفاقا همینو میگه، میگه این فطرت و سرشت رو ما دادیم، اون غریزه رو ما دادیم. اسمشو بذار ژن، بگو در ژن هست، صحبت از دی ان ای بکن، نمیدونم هی بحثای علمی بکن، هی اسم بذار، هی قوانین رو بیان کن. هر چی بگی داری قدرت خدا رو بیان میکنی، داری دست خدا رو نشون میدی. ثباتش نشونه قدرت خداست، اصلش هم قدرت خداست و این هدایت خداست. این همون خلق کردن و هدایت کردنه، اندازه بندی کردن و هدایت کردنه. الذی قدر فهدا. در این آیات بس همینه. خدا میگه میبینین کشت و کار رو، انتم تزرعونه و ام نحن زارعون. حالا میخواد بفهمید دست شما نیست؟ ما یه وقتایی هم اراده میکنیم این کشت و کار خشک میشه، اگه شما میتونین جلوشو بگیرین. اونم یه قانونمندی داره، لو نشاء لجعلناه حطاما، خس و خاشاکش میکنیم. اون وقت شما ناراحت میشید، فضلتم تفکرون، میگید ضرر کردیم، محروم شدیم، نمیدونم بیچاره شدیم. بعد باز میره سراغ یه نمونه دیگری، افرعیتم الماء الذی تشربون، این آبی که میآشامید اینو دیدید؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شما از ابر اینو میچکانید، نازل میکنید، میبارید، یا ماییم که این رو داریم از آسمون به زمین میباریم. و این باران و آبی که در طبیعت به گردش در میاد از نمونه های بارز قدرت و حکمت الهیه، و بیش از بقیه نمونه ها در قرآن خدا خواسته ما رو به اون توجه بده، چون این آب چیزیه که بعد از هوا بیشترین نیاز انسان به آبه. میگن انسان تا 40 روز هم بدون غذا ممکنه زنده بمونه، ولی 3 روز بیشتر بدون آب زنده نمیمونه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما هر چیزی رو از آب زنده کردیم، زندگی به آب بستگی داره. خب این آب از کجا میاد؟ ما خودمون این آب رو تأمین میکنیم؟ این ابری دور از دسترس ما در ارتفاع از دریا بلند میشه، از کوه ها میگذره، گاهی هزاران کیلومتر حرکت میکنه، میاد بالا سر ما، بعد قطره قطره به صورتی که خرابی هم ایجاد نکنه این آب رو در دسترس ما قرار میده. بعدم که در زمین جاری میشه، در این شیارها به راه میفته، میره در سفره‌های زیرزمینی ذخیره میشه، در چاه ذخیره میشه، از چشمه جوشیدن میگیره و ما قنات حفر میکنیم در گرمای تابستان هم این آبی رو که از ابر باریده به مزرعه میاریم و در آبنبار ذخیره میکنیم باهاش زندگی میکنیم. خدا این رو به ما توجه میده که شما این بارون رو هیچ توجه میکنید، دقت میکنید که چه پدیده شگفت انگیزیه. بنده هر وقت باران میاد مبهوت میشم، اصلا بی اختیار میشم. سر کلاس که دارم درس میدم، مثلا تو این فصل بهار که گاهی عصرها بارانی شروع میشه، من وسط درس بحث و فلسفه‌ام که باشه ببینم که باران شروع شده، از دانشجوها اجازه میگیرم پنجره ها رو باز میکنم، یه چند لحظه حال میکنم به قول معروف در این باران و زیبایی و عظمت و لطافت بارون رو به خودم یادآوری میکنم، لمس میکنم، تنفس میکنم تو این فضای حکمت و لطف و عنایت الهی. اصلا خود تماشای باران یک کار هنریه و موقعی که باران از آسمون به زمین میاد انگار که همه طبیعت داره شعر میگه، انگار که خدا داره نقاشی میکنه و ما نشستیم شاهد نقاشی خدا هستیم، شاهد هنرمندی خدا هستیم که انقدر لطیف، انقدر ظریف، انقدر قانونمند، انقدر مفید. این پدیده ایست که خدا ما رو به این آسونی به سوی او دعوت میکنه. افا رأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا. خب این آب میتونه تلخ و شور باشه، همه چیش باشه، فقط تلخ و شور باشه. فرض کنید از ابر یک بارونی میومد که شما وقتی که مزمزه بکنی ببینید تلخ و شوره، هیچ به درد شما نمیخورد، زندگی نمیتونستید بکنید. فلولا تشکرون. بعد میره با سراغ یه پدیده عادی معمولی فراوان طبیعت. افر ایتم النار التی تورون، این آتشی که می افروزید اینو میبینید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، شما درختی که این آتش رو از اون دارید میگیرید ایجاد کردید یا ما ایجاد کردیم؟ حالا اون موقع که صحبت از نفت و نمیدونم سایر انرژی ها نبوده که از اونا آتش بگیرن، گاز نبوده، ولی همش یکیه دیگه، فرق نمیکنه چه شما آتش رو از هیزم بگیرید، چه از نفت بگیرید، چه از گاز بگیرید، چه از انرژی هسته‌ای بگیرید، از هر جا بگیرید، خدا میخواد بگی که ما اینا رو خلق کردیم، ما به این اشیا این خواص رو دادیم. شما غافل نشید، شما دارید استفاده میکنید، شما هم یه وسیله‌ای هستید در این چرخه. خود شما را ما آفریدیم، اول این آیات میگه که خود شما را ما آفریدیم، این طبیعت هم ما آفریدیم. این نگاه، نگاه آیه‌ایه به طبیعت و این خواص که در طبیعت قرار داده شده، این خواص از عالم بالا قرار داده شده، از یه سطح و ساحت وجودی برتری، از اون ماده کور و کری که ما اون رو صاحب این قدرت ها میدونیم، به این ماده داده شده. خود ماده این قدرت ها رو از خودش نداره. این خاصیت ها و این جنبه های الهی و برتر که در طبیعت میبینید، این ثبات، این نظم، این زیبایی، این قانونمندی، اینا اون چیزیه که در تعبیر قرآن ازش به ملکوت یاد شده. ملکوت. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. این آیه از اواخر سوره یاسین چی میخواد بگه؟ خوب دقت بفرمایید. میفرماید که هر چیزی یه ملکوتی داره، ملکوت و کل شیء، و ملکوت هر چیزی به دست خداست. بعد میگوید که شما ستایشگر چنین خدایی باشید که به یدهی ملکوت و کل شیء، ملکوت هر چیزی به دست خداست. ملکوت اشیا یعنی همین نگهداری و عنایت از عالم بالا و از ساحت وجودی برتر الهی در سلسله مراتب وجودی به عالم ناسود و به عالم ملک، به عالم طبیعت، که این طبیعت رو اینطوری جان داده و نظم داده و خاصیت بخشیده و به قول مولانا امانت و سداد و خبر آگاهی بخشیده. این اشاراتی که از آیات قرآن کردیم در ادامه اشعار مولانا، اینها باید مبنای طبیعت شناسی ما در تمدن اسلامی قرار بگیره. ما باید حرکت کنیم به سوی ایجاد تمدن اسلامی، همونطور که در زمان مولانا در تمدن اسلامی زیست می کرده، منتها تمدن اسلامی قرن هفتم. حالا ما باید در قرن پانزدهم تمدن اسلامی خودمون رو بنا کنیم، مبتنی بر فرهنگ اسلامی خودمون و طبیعت شناسی خودمون رو داشته باشیم. این طبیعت شناسی به معنی نداشتن علم نیست. ما وقتی میگیم طبیعت شناسی اسلامی، مقصودمون این نیستش که در طبیعت شناسی اسلامی قانون جاذبه نیوتن یه چیز دیگه ای میشه یا ما قبول نداریم. نه، هر چیزی که به تجربه و آزمایش ثابت میشه اون علمه، منتها این علم رو چگونه باید تفسیر کرد، این علم رو چگونه باید فهمید، چگونه باید این طبیعت معلوم شناخته شده رو با خدای طبیعت وصل کرد. این اون چیزیه که در دنیای غرب نیست و تصور میکنن که هرچی علم زیادتر بشه و طبیعت شناسی پیش بره دیگه باید از خدا فاصله گرفت. نه، هرچی پیش بره باید به خدا نزدیکتر میشیم. این بینش قرآنی ماست و ما باید در فلسفه علم در دنیای اسلام و در کشور خودمون این مسیر رو در پیش بگیریم. این بحث مفصلی است و ادامه داره. فقط بنده قصدم این بود که هم این عمق اشعار مولانا رو ما بهتر بفهمیم، هم اتصالش رو با معانی قرآنی بهتر بدانیم. حالا برمیگردیم به مثنوی، یه بار دیگه اشعار رو که خوندیم میخونیم و یه چند بیتی هم جلوتر میریم. صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیش آن اکرام و جود. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خاکمین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، یا اینطوری بخونیم، این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جبادی که جمادی را بداد این خبرها، وین امانت وین صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر. عاقلان را کرده قهر او ضریر. گفتیم ضریر بازاد به معنای کوره. بعد مولانا خودش متوجه میشه که این معانی برای همه کس مفهوم نیست. میگوید جان و دل را طاقت آن جوش نیست. اینقدر این حقایق سنگینه که جان و دل تاب نمیاره، طاقت نداره. با که گویم در جهان یک گوش نیست. حالا از اینجا که گفت یک گوش نیست، یک بحث دیگری رو شروع میکنه. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. میگه که این خدا خداییست که به گوش خاصیت چشم میبخشه، یعنی یک بصیرتی میدهد که از طریق شنیدن آید نمیشه. خدا این قدرت رو داره که میتونه گوشها رو بینا بکنه، حسامیزی میکنه. مولانا حواس رو اینجا به هم مرتبط میکنه. گوش برای دیدن نیست، ولی خدا کاری میتونه بکنه که گوش خاصیت چشم رو پیدا بکنه. در واقع اینجا مولانا بر یقین بخشتر بودن چشم نسبت به گوش تأکید داره، که چشم یقین بخشتر از گوشه و خدا میتونه آگاهی بیشتر به ما عنایت بکنه، گوش رو به چشم مبدل بکنه. هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. یشم یک سنگ قیمتیه، سنگیست به رنگ سبز، یکی از انواع رنگ سبزه که رنگ یشمی، این رنگ سنگ قیمتیه. مولانا میگه که همطور که سنگ ناقابل با اراده خدا مبدل به سنگ قیمتی میشه، سنگ یشم میشه، گوشم چشم میشه. بعد میگوید که کیمیا ساز است، چه بود کیمیا، معجزه بخش است، چه بود سیمیا. خدا کیمیا ساز خداست، کیمیا چیه؟ خب میدانید دیگه، یک دانشی بوده به نام کیمیاگری، مشاقی هم بهش میگفتن. این کیمیا رو که بهش دست پیدا میکردن به مس میزدن، طلا میشده. خیلی هم نباید اینا رو افسانه تصور کرد. بعضیا فکر میکنن که هرچی از گذشته رسیده موهومات بوده، یعنی بی خود بوده، اصلا واقعیت نداشته. سر خودشونو گرم میکردن و بعد میگفتن که کیمیا. به این آسونی ها نمیشه این حرفا رو هم رد کرد. این رو هم حالا گفته باشیم، اگه کسی هم میخواد رد بکنه باید بره سراغ اونایی که مدعیان و با روش علمی تحقیق بکنه. من خودم از یکی از علمای معاصر، روحانیون معاصر پرسیدم که این صحت داره که شما در پاکستان که بودید، رفتید پاکستان سفر، یک کسی ادعا کرده که کیمیا داره و شما زنجیر ساعتتون رو بهش داده و اون رو به طلا مبدل کرده؟ من اینو شنیده بودم، از خود اون آقا پرسیدم. اون آقا حی حاضره، گفتن بله من رفتم، یک کسی آمد و ادعا کرد که من کیمیا بلدم. منم باورم نمیشد، گفتم خب اگه کیمیا بلدی این زنجیر ساعت من رو طلا کن. او هم گرفت و طلا کرد. ما آوردیم اینجا به هر طلا فروشی، به هر کی دادیم، گفتن طلاست. خود اون آقا برای من تعریف میکرد، از کسایی که ما پشت سرش نماز میخونیم، شما هم پشت سرش حتما نماز خوندید. میخوام یعنی بگم که به این آسونیا نمیشه همین بگیم کیمیا سیمیا لیمیا ریمیا فلان. اینا که در قدیم میگفتن اینا رو هم میگن دیگه، کیمیا سیمیا لیمیا ریمیا. اینا انواع دانش هایی بوده که داشتن و تو کتاب ها هم آوردن. بگیم همه اینا چرنده، همه اینا موهومه، همه اینا بی خوده. حالا ما اصلا وارد اون بحث نمیشیم. مولانا میگه که کیمیا چیه؟ خدا کیمیا سازه. یعنی تو دنبال کیمیایی، از کیمیا ساز غافلی. کیمیا ساز است، چه بود کیمیا، معجزه بخش است، چه بود سیمیا. سیمیا هم یه دانشیه که اونچنان که در شرح آقای زمانی آمده، بدان وسیله میتوان کارهای غریب و خارق عادت انجام داد و در عناصر طبیعت تصرف کرد. بعد میگوید که خدا معجزه بخشه، یعنی این خاصیت سیمیا رو خدا بخشیده. بعد ابیاتی است که میخوانیم و انشالله نوبت بعد توضیح میدیم. این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیز هستی پیش او کور و کبود. بحث رو تا همینجا ادامه میدیم و در اینجا خاتمه میدیم. انشالله در جلسه بعد دنبال میکنیم.
موسیقی.